ما اینجا بود اینا دوستا کلیمی بودن همه که شناس بودیم همسده بودیم خوشون هر میگیم داودیم اون یکی بود دوستا که همه شو کلیمی بودیم تو کوچه تا کوچه این کوچه آقای این بود شبیه بود شبیه بود بودش تا کوچه خونه بزرگی داشت آره همسده بودیم چند سال با هم میشستیم باشه این بود می‌شستیم که آمد داشتیم
رفتن
همه شو رفتن دیگه اما مثلا این خونه اینجا شاپور کلیمی بود خواه شاپور کلیمی بود اینا بودن همه شو رفتن شاپور که خدا شعبت مرد بیچره مره ماری و شاپور و اینا همه شو اینجا بودن با هم همساده بودیم شنبه های چرا بودن
میگفت خونمون تو کوچه ماسپندیا بود که امروزی ها میگن اصلا اون زمان اودلاجان یه شهرک جدا تو تهران بود. بین مردم و دکون زیر بازار چه چون فاصله زیادی نبود برای همین مردم و همسایه همون دکوندارها رو میشناختن و سلام و علیک داشتن.
معلوم نیست چه خبره. نون نیم من 4 تومن، پنیر سیری 3 تومن، سبزی دسته 10 قرون. قیمت گوش که اصلا حساب کتاب نداره. از هر کی میپرسی چه خبره طرف پشت چشم نازک میکنه. کاسبا که انگار مال از یاقی پس میگیرن. همه چیز روز به روز گرونتر میشه. خدا خودش به داد برسه.
میگفت بین آدمای زندگی کرده که مثل بقیه آدمای دیگه بودن. اما خب یه سری تفاوت ریز و درشت بود بین اونا و بقیه. اون آدما ستمای ریز و درشتی که بهشون میشد رو تحمل میکردن. پذیرفتن توهین توی وجود اون آدم ها ثبت شده بود و اینو جزی از تقدیرشون میدونستن.
همه ما فکر میکنیم شهری که درش سکونت داریم رو به خوبی و مثل کف دستمان میشناسیم، اما حقیقت چیز دیگه است. شهرها، محله هایشان و سرگذشتی که پشت سر گذاشتند خاک می‌خورند، فراموش می‌شوند و دیر یا زود اگر کسی به سراغشان نرود از حافظه جمعی جوامع حذف می‌شوند. اینجا همون جایی است که روایت کردن و شناخت یک شهر می‌تواند تأثیرگذار باشد و حتی بر حفظ و حراست از میراث فرهنگی و اجتماعی تأثیر بگذارد. اینجا استودیو مطالعات معماری یله، شما به صدای ما گوش می دهید. اپیزود شماره 1، اودلاجان. تهرانی که این روزها می شناسیم بیش از آنچه به چشم ساکنانش می آید لایه ها و روایت های ناگفته دارد. بیشک شناختن یک شهر کار آسانی نیست، اما مسیری است حائز اهمیت و سفری سرشار از وقایع تاریخی و اجتماعی و به زنگاه های فرهنگی و اقتصادی. پیش از حصار شاه طهماسب تهران دهی بود ییلاقی با مرزهای مشخصی برای خود. دهی با چنارهای فراوان، آب و هوایی خوش و جمعیتی کمتر از دههای معمول در کشور. موقعیت مکانی ده تهران در نقطه‌ای بود که بعدها به چاله میدان شناخته شد و باغ‌های سرسبزی در شمال خود داشت که در گذر زمان محله‌ای در آن نقطه شکل گرفت به نام اودلاجان.
در زمان حکومت صفویان و به دستور شاه طهماسب به دور تهران حصاری کشیده شد که به حصار طهماسبی معروفه. آب و هوای خوش تهران و موقعیت استراتژیک این ده تأثیر ویژه‌ای روی این اقدام داشت. این حصار دارای 4 دروازه اصلی بود: دولاب، شمیران، شاه عبدالعظیم و دروازه قزوین. به غیر از این دروازه ها که ورودی های تهران بودن، دروازه دیگری هم ساخته شد که به دروازه ارگ شاهی معروف بود.
با روی کار آمدن حکومت قاجار، آقا محمد خان تهران را به پایتختی انتخاب و مردم کشور را به سکونت و کسب و کار در این شهر ترغیب کرد. این شروعی برای تهران و توسعه آن بود با گذر زمان و همزمان با پادشاهی ناصرالدین شاه رشد جمعیت به اوج خود رسید، تا جایی که دیگر حصار طهماسبی پاسخگوی شهر نبود و حصار تازه‌ای به دوران کشیده شد و به دروازه های شهر اضافه شد.
بر اساس نقشه هایی که در زمان قاجار از تهران کشیده شدند، نقشه‌ای در سال 1227 خورشیدی و زمان محمدشاه توسط ایلیا نیکولایویچ برزین، شرقشناس روسی، و دیگری در سال 1237 خورشیدی و به دست آگوست کرشیش، معروف به نقشه کرشیش، میتوان گفت تهران قدیم 5 محله داشت:
ارگ، بازار، سنگلج، چاله میدان و اولاجان. هر محله بخشهایی از هویت و مسیر شکلگیری یک شهر را در لایه‌های خود دارد. مطالعه فاکتورهای مختلف در شکلگیری و سرگذشت یک محله انتخابی است برای شناخت بخشی از آنچه بر یک شهر گذشته و می‌گذرد. اودلاجان، محله‌ای که اوج و فروپاشی، توسعه و هجرت و تناقضات چشمگیری را توأمان با هم زیست کرده است و از ناپایداری به وضوح صحبت می‌کند. رقایت یک محله بخشی از چیزی است که در جهان معماری به پالیمپسست معروف است. اگرچه نگاه روایی ممکن است همه لایه‌ها را به استناد بررسی نکند، اما تلاشی است برای شناختن و آشنایی با لایه‌های تاثیرگذار در محله و یک شهر. در دوران حکومت قاجار و به واسطه سکونت افراد سرشناس، اودلاجان به نحو چشمگیری توسعه یافت. این محل از مناطق مهم تهران عهد ناصری است و محل سکونت رجال و اعیان قاجاری و میزبان مشاهیر زیادی بوده است. ردپای آن زمان این محله در اودلاجان معاصر هم کم و بیش به چشم می آید. در نقشه های تهران زمان قاجار نام اودلاجار برای این محل ثبت شده. روایت‌های مردمی که استنادی هم بر آن نیست، این گونه می‌گویند که نام این منطقه از ترکیب دو واژه اود و لاجی پدید آمده و آن هم به علت وجود بازار عطاران در این محله بوده است. کلمه اودلاجار با گذر زمان به اودلاجان تبدیل شد. یکی دیگر از روایت‌ها از آنجایی می‌آید که نام این محله را با الف می‌نویسند و میگویند پیش از گسترش فارسی در منطقه تهران، زبان اصلی منطقه در زمانهای دور تاتی بوده. در این زبان اودلاجان با الف نوشته میشد و از او یعنی آب و در آجیدن به معنای بخش کردن و آن که پسوند مکان است تشکیل شده و به معنی محل تقسیم آب است، یعنی جایی که آبهای نهر تقسیم میشود. از آنجایی که این محله دارای ارتفاع بیشتری نسبت به مناطق جنوبی تهران بود، بر سایر محله ها تسلط بیشتری داشت و آب نواحی جنوبی از آنجا تقسیم می شود و محل تقسیم هم سرچشمه بود. برای همین اودلاجان را محل تقسیم آب می گفتند.
این محله همانند سایر مناطق تهران با گسترش شهر وسعت پیدا کرد و با گذر زمان والد محله‌های متعددی در مرزهای خودش شد: حیات شاهی، مروی، باغ علیجان، عرب‌ها، شاه غلامان، یهودی‌ها، سرچشمه، سرسخت، سادات و گذر سرپولک.
در دوران قاجار به ویژه در اواخر این دوره، اودلاجان منطقه خاصی از تهران به شمار می‌آمد. محله‌ای که میزبان قشر خاصی بود، وضعیت ویژه‌ای داشت. گذرها و مسیرهای آن در تهران زبان زد بود و مخلص کلام محله‌ای بود اعیان نشین و چشم نواز.
موقع‌ها برای خیلی از خانواده‌های محل پیکان عضوی از خانواده شده بود، اینجوری که تو خواستگاری‌ها وقتی نوبت معرفی عروس و داماد می‌شد، مثلا میگفتن یه فرش ابریشم کاشان برای جایزه عروس، دمادم که یه پیکان جوانان سفید داره که عروس خانم میتونه باهاش دلخوش باشه به گشت و گذار توی شهر.
در گذشته معمولا بازارها و بازارچه ها اصلی ترین معابر محله ها بودند. اغلب آنها امروز نیز جز اصلی ترین عناصر ساختار باف محسوب میشوند. بازارچه‌ها مراکز محلات را به هم مرتبط می‌کردند و بناهای مهم عمومی و خدماتی در امتداد آنها قرار می‌گرفتند. در اودلاجان چندین بازارچه و گذر مهم وجود داشته که برخی از آنها امروز نیز باقی ماندند. بازارچه مروی در بخش غربی این محله واقع شده بود. این بازارچه بیش از 150 سال عمر دارد. بازارچه مروی در غرب خیابان پامنا و در ضلع شرقی خیابان ناصر خسرو قرار گرفته است.
این بازار رو در زمان حکومت قاجار خان مروی یکی از رجال و درباریان اون روزها ساخته. خان مروی در این بازارچه مسجد و حمامی هم بنا کرد. یکی از وقایعی که در این بازارچه رخ داد و باعث شد نام این بازارچه بر سر زبان‌ها بیفته، چوب و فلک شدن یکی از سادات و بزرگان بازاری به نام سید هاشم قندی بود. چوب زدن علاءالدوله بر سید هاشم قندی در بازار از بارقه‌های قوت گرفتن جنبش مشروطیت به شمار میاد.
محله‌ای که پس از تأسیس بازارچه پدید آمد، به کوچه مروی شهرت یافت. این بازارچه چند سرا و چند گذر دارد. قهوه خانه معروف آن پاتوق لوتی های تهران بوده است. یکی از سراهای آن با گنبد فلزی هنوز هم پا بر جاست. این روزها بازارچه شمایل گذشته خود را از دست داده است و بیشتر گذر و خیابانی است به نام مروی. بازارچه مروی این روزها نمی تواند مانند گذشته خود خاطره ای را برای ساکنان و آبران خود به جای بگذارد و وقایع تلخ و شیرینی هم که در گذشته بازارچه رخ داده است تنها خاطراتی است که سکنه قدیمی محل آنها را روایت می کنند. بازارچه اودلاجان از بخش غربی اودلاجان آغاز می شود و تا بخش مرکزی محل ادامه می یابد. بازارچه است با بافت سنتی دارای حجره ها، درها و تاقهایی با معماری ارزشمند و متمایز که هر بازدید کننده ای را مجذوب خود می کند.
رحیم سراج یه دکون سراجی توی بازار اودلاجان داشت. زین و اسب و اینا تعمیر میکرد و میساخت. کارهای چرمی هم میکرد. یه جورایی معروفترین چرمکار بازار بود. بیشترم مشتریهاش سوارکارای مسلمان بودن.
تیمچه اکبریان که یکی از قدیمی ترین تیمچه های ایرانه در این بازار قرار گرفته و در زمان سلطنت آقا محمد خان در بازارچه اودلاجان ساخته شده. این تیمچه در ابتدا از سوی کلیمی‌های محله به صنف صراف‌ها و زرگرها اختصاص داده شده بود و در زمان حکومت فتح‌علی شاه به اولین بانک رهنی ایران تغییر کاربری داد. این بنا با همین کاربری با مدیریت شخصی به نام داوود کلیمی تا اوایل انقلاب دایر بود.
این بازارچه در سال‌های اخیر احیا و مرمت شده است و این روزها حجره‌های کوچکی دارد که فروشگاه‌های برای فروش صنایع دستی سراسر کشور هستند. بازارچه دیگر بازارچه حمام نواب در کوچه امامزاده یحیی است که در بخش شرقی اودلاجان واقع شده است. این بازارچه عناصر تاریخی مهمی از جمله حمام نواب و مسجد معمارباشی را در خود جای داده است. میدانچه ها فضاهای باز محلی در تقاطع دو راسته اصلی یا گذر اصلی با گذرهای فرعی هستند و معمولاً خدمات محله ایرانی در کنار خود جای می دهند.
در اودلاجان سه میدانچه مهم وجود داشته است. میدان باغ پستبک در شرق اودلاجان، میدان کلیمی ها در مرکز اودلاجان و میدان یا تکیه رضاقلی خان در بخش مرکزی اودلاجان.
میدان باغ پستبک یکی از قدیمی ترین میدان‌های اودلاجان است. این میدان بسیار کوچک که حوض مستطیل شکلی را هم در وسط خود دارد، املاک تجاری محله را در اطراف خود جای داده و به دلیل مجاورت با بازارچه حمام نواب به عنوان مرکز محله برای بخش شرقی اودلاجان عمل می‌کرد. میدان کلیمی‌ها در دوران قاجار عنصر مهمی در مرکز این منطقه برای اهالی به شمار می‌آمد. اما امروزه پس از تخریب بخش زیادی از مسکن‌های قدیمی اطراف آن فرم اصلی خود را از دست داده و به فضایی بی‌شکل و بدون عملکرد تبدیل شده است. میدانچه تکیه رضاقلی خان در امتداد یک گذر کارگاهی در مرکز اودلاجان قرار داشت.
این میدانچه در مجاورت تکیه‌ای به همین نام بود که واقع در منزل رضا قلی خان بود. او در منزل امارت خود مدرسه دینی رضا قلی خان را بنا نمود که البته پس از تأسیس دارالفنون تعطیل شد. در نقشه‌ای که به دست موسی و کرشیش ترسیم شد این بنا وجود دارد، اما تاریخ دقیق احداث آن مشخص نیست. مراسم ویژه‌ای در ایام محرم در این تکیه برگزار می‌شد و علاوه بر اهالی محله، افراد زیادی از سایر نقاط شهر در آن شرکت می‌کردند.
این تکیه پس از پامنار مهمترین و طولانی‌ترین گذر محله بود و در دوران سلطنت قاجاریان از مراکز مهم عمومی محله سادات اودلاجان به شمار می‌آمد. بناهای تاریخی محله شامل بناهای عمومی مانند مساجد، مدارس، حسینیه ها، امامزاده ها، تکایا، حمام ها، کنیسه ها و بناهای خصوصی می شود. خانه های قدیمی بخش گسترده از بناهای تاریخی ثبت شده و ثبت نشده را در اودلاجان تشکیل می دهند. دلیل ارزشمند بودن بسیاری از این خانه ها سبک معماری، قدمت بنا، تزئینات خاص، کاشیکاری، آجرکاری، نقوش، تنوع سقف، در و پنجره و سرستون ها و بادگیر هاست. علاوه بر اینها بسیاری از خانه ها صرف نظر از ارزش های معماری به دلیل اینکه محل سکونت شخصیت های معروف مذهبی و فرهنگی از قبیل شعرا، نویسندگان، سیاسیون یا خانواده های اعیان دوره قاجار بودند واجد ارزشند. یکی از خانه های قاجاری و قدیمی در محله امامزاده یحیی اودلاجان واقع شده است. سرای کاظمی که اکنون به آن خانه موزه تهران قدیم گفته می شود در زمره موزه های دیدنی تهران قرار دارد.
این خانه که از آثار ملی کشور نیز به شمار می ره، مانند سایر خانه های سنتی این دوره شامل فضای بیرونی، اندرونی، آبانبار، مطبخ و استبل.
مسجد مدرسه معمارباشی در محله امامزاده یحیی اودلاجان و در نزدیکی امامزاده قرار دارد. از شمال شرق به میدان باغ پستبک، از جنوب به خیابان 15 خرداد و از غرب به خیابان مصطفی خمینی میرسد.
بانی این مدرسه حاج ابوالحسن اصفهانی که در دوره قاجار دارای منصب معمارباشی و ملقب به ثنی الملک بوده. به همین دلیل این مکان به نام منصب اون یعنی معمارباشی معروف شده و به اون ثنیه نیز گفته میشه. ساختمان این بنا در سال 1303 هجری قمری پایان یافت و کتیبه سنگی سردر اون حاوی وقف نامه به نام واقف و موقوفاتیه که برای مخارج و نگهداری مدرسه و مسجد وقف شده. گفته میشه میرزا کوچک خان جنگلی در این مدرسه درس طلبگی میخونده و نخستین راه پیمایی مشروطیت از روبروی همین مدرسه آغاز شده.
حمام نواب از بخش‌های متفاوتی همانند هشتی، تنظیف، گرمخانه، سرویس بهداشتی، خزینه، استخر و ستون تشکیل می‌شد. برای جلوگیری از مصرف انرژی و استفاده از آب قنات و سرچشمه‌ها، این حمام را در سطحی پایین‌تر از زمین ساخته بودند. تعبیه نورگیرهای متنوعی که در این حمام وجود دارد، آن را از نور مصنوعی بی‌نیاز کرده است. در کل، معماری و تزئینات ویژه سقف‌های این حمام در نوع خود بی نظیر است.
معماران این حمام قجری، سارا سلطان خاتون و سارا هاجر خاتون فرزندان فردی به نام نواب بودند. نواب از نوادگان قاجار و سرشناسان اودلاجان بود.
عزیز بنو معمار ماهر و مشهوری از اهالی محل بود. البته باید بگم بیشتر غیر کلیمی ها می شناختنش. یه سری بناهای مهم یهودی ها هم تو تهران ساخته بود. بیمارستان دکتر سپیر، چند تا کنیسه و یه سری ساختمون های مهم دیگه تو تهران. این بناها را هم با اسم فامیلی بنایان ساخته بود.
بخش مرکزی اودلاجان در زمان قاجار چه از لحاظ معماری و بافت ویژه‌ای که دارد و چه از زاویه مردم شناسی بسیار حائز اهمیت است. اثری که در این بخش از محله در گذر سالیان دراز شکل گرفته است، دستخوش تغییرات بسیار بوده و بارها تغییر یافته است. اهالی این بخش از اودلاجان زندگی اجتماعی، فرهنگی و مذهبی متفاوتی را زیست کردند. معروفترین محله های یهودی نشین ایران در اصفهان محله جویباره و در شیراز حاشیه گود عرب ها بوده است. در شهرهای دیگر به نسبت جمعیت محلات مخصوص کلیمیان وجود داشته است که مهمترین آنها محله کلیمیان تهران در مجموع اودلاجان است. بخشی از محله اودلاجان در قدیمی ترین نقشه های تهران با عنوان محله کلیمی ها اسم گذاری شده و مردم آنجا این بخش را سرشال می نامیدند. شاید به این دلیل که برای رسیدن به یکی دیگر از محله‌های قدیمی تهران یعنی چال میدان عابران باید از این محل گذر می‌کردند. اودلاجان را بیرون از شال یا سر شال می‌گفتند. بعدها قسمت یهودی نشین اودلاجان بین اهالی کلیمی و مسلمان با عنوان محله یا سر شال معرفی شد و این عنوان هنوز هم معتبر است. روایت این است که در میدان مرکزی محله کلیمیان چاله‌ای وجود داشت که باران و فاضلاب جاری کوچه ها در سر و زیری به این چاله و چاه آن می‌ریخت و این محله را به همین دلیل سر آن چاله یا سر چال می‌گفتند.
آره، برام تعریف می‌کرد که اون زمانا خونه‌ها که آب انبار نداشتن. واسه همینم با کوزه می‌رفتیم آب انباری عمومی. یه بشکه‌ای بود آب شایی بهش می‌گفتن. کوزه‌ها رو از اونها پر می‌کردیم. خیلی وقتا هم واسه خرید یک کوزه آب سالم مردم باید ساعت‌ها منتظر می‌موندن تا بشکه‌های آب شاهی که از آب قنات فرمان فرما یا قنات مصطفی پر شده بودن از راه برسن.
از دوران سلطنت قاجاریه که تهران به محلات مختلف تقسیم شد، هر محل ویژگی و شرایط خاص خودش رو دارا بود. ساکنان هر محل به نام محله خود شناخته می‌شدند. به کلیمیان تهران بچه‌های سرچال گفته می‌شد. و سکنه و کسبه این محل عموماً یهودی بودن. البته مسلمان ها هم در محل زندگی می کردن. ولی محدوده محله تنها جایی بود که کلیمیان در اون اکثریت و به نوعی مدیریت اعلام نشده ای داشتن. جمعیت یهودیان محله در این سالها که حدود 20 هزار نفر تخمین زده می شه در محوطه مرکزی محله و کوچه های اطراف زندگی می کردن.
کنیسه عزرا یعقوب یکی از قدیمی ترین کنیسه های تهران واقع در خیابان مصطفی خمینی یا سیروس سابق، کوچه سنگی، کوی حکیم، شماره 16 است. این کنیسه در محله قدیمی یهودیان اودلاجان واقع شده. زمین کنیسه دارای وسعتی حدود 500 متر مربع می باشد.
این کنیسه بنابر وصیت عزرا یعقوب در سال 1273 خورشیدی بنا گردید. عزرا یعقوب تاجر یهودی و اولین کسی بود که در تجارت و مبادلات بازرگانی با منچستر روابطی برقرار کرده بود. او در زمستان 1273 بیمار شد و از دنیا رفت. بیوه عزرا یعقوب، صنوبر حق نظر، طبق وصیت شوهرش این کنیسه رو ساخت و با اموال به جا مونده از اون آب انباری رو برای تأمین آب اهالی سرچال ساخت.
کنیسه هادش تهران یا کنیسه حکیم آشر از اماکن مذهبی در محله یهودی نشین اودلاجان قرار دارد. این بنا در حدود 150 سال پیش توسط دو معمار یهودی از اهالی همین محله ساخته شد. این کنیسه به واسطه برگزاری مناسک مذهبی برای یهودیان کل ایران از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. این بنا به دلیل داشتن یک ویژگی خاص معماری از دیگر سازه‌های این محله متمایز است. این تمایز داشتن بادگیری در سقف برای خنک کردن فضای داخلی کنیسه است.
از دیگر ویژگی‌های معماری در کنیسه هادش تهران میتوان به داشتن 4 ستون و لوستر 7 چراغه در طراحی داخلی اون اشاره کرد. این ستون‌های گچکاری شده و لوستر 7 چراغه برگرفته از نمادهای مقدس یهود میباشند.
خانه های اودلاجان به خصوص در بخش مرکزی برای آبسازی معمولاً پایین تر از سطح کوچه ها ساخته می شدند. کوچه های باریک با سقف های کوتاه در گذشته نیاز مردم محله به وسیله دکانداران یهودی با دکان های قصابی، غذاپزی های کاشر، بقالی های با پنیر های کاشر که در خود محله بودند تأمین می شد. لوازم و نیازهای مذهبی محله نیز در مغازه های جداگانه در دسترس مردم قرار داشتند. بافت اقتصادی محله را همین دکانداران و دورگردهای فروشنده پارچه و لباس و در خارج از محله چند کارگاه سراجی و لبافی که در بازار آهنگران بود تشکیل می داد. مطب دو سه پزشک، ماما و معلمین مدرسه اتحاد وسیله ارتباط ساکنین با خارج از محله بودند و تعداد ثروتمندان بخش سرشار به چند نفری که صاحب حجره های پارچه فروشی در بازار بزاس ها بودند خلاصه می شود.
فضای زندگی در آن دوران صمیمانه بود و مجموعه‌ای هماهنگ وجود داشت. روزها سر و صدای دکاندارها با هیاهوی بازی‌های بچه‌ها و رفت و آمد پایان ناپذیر اهالی توأم می‌شد و شب‌ها با صدای یک نواخت چراغ‌های زنبوری دکان‌ها و نور متفاوتشون جلوه دیگری پیدا می‌کرد. با اولین بارندگی فصلی کف خاکی کوچه‌های محله به باتلاق تبدیل می‌شد و آبران هنگام گذشتن از محل کفش‌هایی که مناسب این وضع بود به پا می‌کردند و با هر گامی که برمی‌داشتن گلولای رو به اطراف و سر روی خودشون و دیگران می‌پاشیدن. با این حال این بازی طبیعت برایشان مقدر و معمول بود و شکایتی نداشتند.
در آن روزگار محله مردانی در کوچه‌ها دیده می‌شدند که یا برای کار و کسب درآمد در رفت و آمد بودند و یا روانه کنیسه‌ها بودند برای عبادت. زنان اما همواره در جستجوی چیزی ارزان‌تر با سبدی در کوچه و بازار می‌گشتند تا غذایی برای خانواده خود مهیا کنند. بچه‌ها صبح‌ها با بی‌میلی در کوچه‌ها به مدرسه می‌رفتند و ظهرها خسته به خانه برمی‌گشتند و عصرها با سر و صدایشان زندگی را به محل تزریق می‌کردند. جوانان محل اما همگی شبانه روز در تلاش بودند که کسب و کاری هر چند کوچک برای خود فراهم کنند تا بیکار نمانند و رزق و روزی برای ازدواجی که برایشان از پیش معلوم بود فراهم کنند. در دوره پهلوی اول دو خیابان شمالی جنوبی سیروس و پامنار از داخل باف محله را به سه بخش کاملا مجزا غربی، مرکزی و شرقی تقسیم کرد. حد واصل خیابان‌های ناصرخسرو تا پامنار بخش غربی، پامنار تا خیابان مصطفی خمینی و یا سیروس سابق بخش مرکزی و امتداد خیابان از خیابان سیروس تا امامزاده یحیی بخش شرقی اودلاجان را تشکیل می‌دهد. در جریان همین خیابان کشی‌های تهران بخش بزرگی از محله دچار تحول شد، چنانکه راسته تاریخی سرچشمه و گذر درب مدرسه و بخش عمده‌ای از تکه رضاقلی خان از بین رفت. تا اوایل حکومت پهلوی محله اودلاجان که در مجاورت بازار و مرکز حکومتی واقع شده بود کارکرد مسکونی بسیار مهمی داشت و اقشار مختلف به ویژه طبقه اعیان و اشراف در آن سکونت میکردند.
یادمه یه بار مامان بزرگم به هم گفت تهران دیگه انار نداره. همیشه واسه من صدای قارقار کلاغا مثل گذشتن ساعت یا همچین چیزی بوده، اما همشون کم کم دارن از شهر میرن و به جاش تعداد گربه های سرگردون یا ولگرد شهره که بیشتر و بیشتر میشه.
اما از سالهای 1340 فرایند ترک محله توسط ساکنان اصیل آغاز شد. به دنبال گسترش شهر و شکلگیری محلات جدید، اهالی اودلاجان به محله‌های جدید نقل مکان کردند و جای خودشون رو به طبقات کم درآمد به ویژه گروه‌های کارگر و مهاجر دادند.
بعد از شکلگیری انقلاب اسلامی، از یک طرف به علت شکلگیری محله‌های جدید و از طرف دیگر به علت افزایش گروه‌های مهاجر و کم درآمد، فرایند جابجایی جمعیت شدت بیشتری گرفت و محله از ساکنان اصیل خود خالی شد و مهاجران جنگی و افغانها در محله ساکن شدند. به دنبال جابجایی جمعیت، بازار به عنوان عنصر نیرومند اقتصادی و سیاسی بافت محله را تحت تسلط خود درآورد و بخش وسیعی از بناهای مسکونی به کاربری‌های مرتبط با بازار از جمله واحدهای تجاری، کارگاه‌ها و انبارها تبدیل شدند. این کار نه تنها انسجام کالبدی بلکه انسجام اجتماعی محله را نیز از بین برد. بدین ترتیب محله دچار تحولات عمیقی در زمینه‌های کالبدی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شد و همچنین سیمای آن به شدت دچار دگرگونی شد. سیاست‌های شهری در دوره‌های مختلف بر توسعه‌های جدید تأکید داشتند.
این سیاست‌ها در دهه‌های 1340 تا 1370 با رویکرد توسعه افقی در قالب ایجاد شهرهای جدید و مناطق شهری جدید در حاشیه‌های شهر و در دوره کنونی به صورت تشویق به نوسازی ظاهر شدند. تسهیلاتی که امروزه از سوی مدیریت شهری برای تخریب و بازسازی بناهای قدیمی در نظر گرفته میشه، به مرمت و بهسازی این بناها داده نمیشه و شرایطی وجود داره که گویا حفاظت و مرمت بناهای تاریخی از نظر اقتصادی مغروم به صرفه به نظر نمیرسه. اگرچه برخی سرمایه گذاران و علاقه‌مندان به این میراث به مرمت تعدادی بنای تاریخی در محله اوتلاجان اقدام کردند، اما مصاحبه‌هایی که با این افراد انجام شد حاکی از عدم حمایت کامل از سوی سازمان میراث فرهنگی و مدیریت شهریه.
زندگی و فرهنگ مردم محله چون ساختمان‌ها و کوچه‌های باریک و آسفالت شده آن در دهه‌های گذشته دگرگون شده و گویا بولدوزرها همانطور که خانه‌ها را زیر و رو می‌کنند، زندگی اجتماعی مردم را نیز ویران ساختند. دیگر فرهنگ و آداب سابق در محله هیچ نشانی از خود ندارد.
در دهه‌های اخیر یک خانواده در کنیسه عزرا یعقوب سکونت داشتند و کنیسه هاداش به وسیله پیرمردی مشتاق و از جان گذشته شنبه ها به کمک دوستانش دایر بود و کنیسه ملا حنینا را نمازگزاران ساکن خارج از محله اداره میکردن. روایت های این روزهای محله حاکی از اینه که در کنیسه ها دیگر کسی ساکن نیست.
بخشی از میراث محله اودلاجان شامل فضاهای کسب و کار است، از جمله سراها، تیمچه‌ها، حجره‌های واقع در بازارچه‌ها و کارگاه‌های تولیدات دستی و عناصر ساختاری مشابه. برخی از بناهای تاریخی موجود در محله به عنوان میراث ملی ثبت شدند و تعدادی نیز واجد ارزش‌های میراثی شناسایی شدند و حامیان میراث در پی ثبت آنها هستند. به دلیل تغییرات جمعیت و جابجایی ساکنان در چند دهه اخیر، چهره اودلاجان به شدت دچار دگرگونی شده است.
امروز مهاجران درصد عمده ای از ساکنان محله رو تشکیل میدن. این افراد که جزو گروه های کم درآمد هستن، اغلب به دلایل اقتصادی یعنی ناتوانی مالی برای سکونت در محلات دیگه یا نزدیکی به محل کار، محله اودلاجان رو برای سکونت انتخاب کردن. این افراد غالبا کارگران کارگاه های تولیدی موجود در محله یا خیابان های اطرافه.
وضعیت اجتماعی اقتصادی اهالی اودلاجان نشان می‌دهد که پس از ثبت محله، فرایند جایگزینی ساکنان اصیل محله با گروه‌های مهاجر نه تنها متوقف نشده، بلکه تشدید یافته است. به دنبال این جابجایی، چگونگی سکونت و رابطه افراد با محیط و با یکدیگر دگرگون شده. اهالی جدید اودلاجان در محلی زندگی می‌کنند که آن را از آن خود نمی‌دانند و به آن حس تعلقی ندارند.
بازدیدهای متعدد از اودلاجان و تعامل با ساکنان گویای اینه که تصویر ذهنی اونها از محله، شیوه سکونت و رفتار اونها در محیط، ارتباط اونها رو با فضا و با سایر ساکنان تحت تأثیر قرار میده. مهمترین تغییرات محله از دید اهالی به ترتیب افزایش مهاجران به ویژه افغانها، ازدحام، پایین اومدن سطح فرهنگ، ساخته شدن ساختمانهای جدید به جای ساختمانهای فرسوده، افزایش فعالیت‌های تجاری و از بین رفتن کارکرد مسکونی و افزایش تعداد معتادان بوده.
این نتایج نشان می‌دهد که اغلب ساکنان تصویر ذهنی منفی از محله خود دارند و نکته مهم این است که میراث ثبت ملی نتوانست از دید ساکنان تغییر مثبتی در محله ایجاد کند. شاخص دیگر که می‌تواند نشان دهنده تصویر ذهنی ساکنان از محله خود باشد، مشکلات محله از دید آنهاست. از آنجا که سه بخش شرقی، میانی و غربی محله ویژگی‌های متفاوتی دارند، مشکلات موجود از دید ساکنان نیز در این سه بخش تفاوت‌های عمده‌ای دارد. اما به طور کلی نظریات ساکنان هر سه بخش درباره مشکلات محله مطابق موارد گفته شده است. مشکلات بیان شده توسط ساکنان نشان می‌دهد که بعد از ثبت ملی، وضعیت عمومی محله و کیفیت زندگی ساکنان بهبود نیافت.
پاسخ حاکی از اینه که فرسودگی کالبدی محله و قدیمی بودن بناها و فضاها به خودی خود مشکل حادی برای ساکنان به شمار نمیره، بلکه مشکلات دیگه به ویژه کمبود امکانات و خدمات محله‌ای و نیز وجود معتادان و ناامنیه که موجب نارضایتی ساکنان از محله شده.
تو تهران و اطرافش کلیمی ها دو تا گورستان دارن. یکیشون که خیلی هم قدیمی و توی دماونده بهش میگفتن گیلیارد. البته چند ساله که شهرداری اسم اون منطقه رو گذاشته گیلاوند، یعنی دیگه به عنوان گورستان ازش استفاده نمیشه. ولی خب یه میراث فرهنگی بیشتر که خود کلیمی ها تلاش میکنن حفظش کنن.
آنچه از زمان شاه طهماسب تا به معاصر بر تهران گذشته است، لایه‌های متفاوتی را به این شهر افزوده. لایه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی شکل گرفته در ترسیم تصویر امروز ما از پایتخت و محله‌هایش تأثیر گذاشتند. تجربیاتی که جامعه انسانی یک منطقه سرگذرانده بیشک بخش عظیمی از شناسان و هویت آن محله را می‌سازد. می‌دانیم که اقلیت‌های دینی همواره در هر خاکی به سختی زیست می‌کنند و باورهای مذهبی آنها گاهن سرنوشتشان را تغییر می‌دهند. کلیمیان محله اودلاجان اگرچه به علت نیازهای اولیه مذهبی و اجتماعیشان به صورت متمرکز و در کنار هم در سرشار زندگی کردند، اما از محله و بافت آن بارها تأثیر پذیرفتند و بالعکس بر سرنوشت محله سکونت خود تأثیر گذاشتند.
پس از هجرت این اهالی از بخش مرکزی اودلاجان یا همون سرچال، زندگی با تفاوتی چشمگیر در محله ادامه یافت. حتی اگر در زمان حضورشون اونها زندگی مرفه و کامل رو تجربه نکردن، اما سادگی و شور زندگی رو به محله تزریق کردن. حالا مشخص میشه که محله ها رو ساکنانشون روایت میکنن و سرچالی که اهالیش از اون کوچ کردن بخشی از لایه های زیستی خودش رو از دست داده و جایگزینی هم گام موثری برای احیای اون نبوده.
اگرچه در سالهای اخیر تلاش هایی برای بهسازی و نوسازی این بخش از شهر شکل گرفته است، اما به وضوح مشخص است که آن را احیا نکردند. حال که محله کلیمیان تهران و اودلاجان شباهتی به گذشته خود ندارد و خود بر زیر مخروبه های گذشته خود دفن شده، صحبت از لایه های فراموش شده درک پذیرتر از قبل به نظر می آید و اهمیت پرداخت به لایه ها خود را به خوبی نشان می دهد. این محله تنها نمونه است از بافت هایی که خود به تنهایی بخشی از تاریخ و هویت اجتماعی را در خود دارند، اما آنقدر از گذشته خود فاصله گرفتند که برای شناختن و دیدن آنها باید به مراجع، افراد سرشناس و محققین مراجعه کرد تا شاید تنها کمی بتوان لایه های آنها را شناسایی کرد. گرچه بازدید از این محله و قدم زدن در بافت قدیمیش گذشته و تاریخچه آن را به چشم یادآوری می کند، اما نه خبری از شکوه و جلالی که از آن صحبت می شود هست و نه حتی سرسختی زندگی ساکنانش.
میدونی قبلنا به تهران میگفتن چنارستون، چنارهاشو دونه دونه بریدن، از دروازه های تهران هم دیگه چیزی نمونده، همه چی داره محو میشه. بذار من بهت بگم، میترسم یه روزی این شهر مثل همه درختاش قطع بشه، مثل همه دروازه هاش خراب بشه و تهران فقط بمونه واسه حسا.
در نهایت میتوان گفت اودلاجان محله است که روایت در آن خاک شده و این امر به واسطه وحشت افراد یا ناپدید شدن توانایی روایت میان چرخه سریع حوادث اتفاق افتاد. به طور کلی انتظار می رود مردم این محل در گذشت سالیان و تحمل حادثه ها برای ما از این بافت روایت کنند، اما با مهر خاموشی بر لبان آنها روبرو می شویم و در میابیم که سرگذشت این محل برای جامعه به حاشیه رفته است.